بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اختلاف میان کشورهای فقیر و ثروتمند در کنفرانس تغییرات اقلیمی ادامه دارد. دبیر کل ناتو در مسکو خواستار افزایش همکاری روسیه در افغانستان شد. نخست وزیر بریتانیا آزمایش موشکی امروز ایران را دلیل دیگری برای تشدید تحریم ها دانست. ساعت 21. امروز چهارشنبه 25 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 16 دسامبر سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت پوشیده از برف جمهوری چک. در کنار دیگر همکارم نیما تمدن که با دستی پر از خبر اینجاست. به شما عصر بخیر میگوییم، شب بخیر میگوییم و با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. بن‌بست و اختلاف نظر میان کشورهای فقیر و ثروتمند در کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی در کوپنهاگ همچنان ادامه دارد. برخی رهبران آفریقایی از جمله رئیس جمهوری سنگال در سخنرانی‌هایشان کشورهای توسعه یافته و ثروتمند را به اجرا نکردن تعهدات خود در حفاظت از محیط زیست متهم کردند. شماری از رهبران آمریکای لاتین مانند رؤسای جمهوری ونزوئلا و بولیوی نیز کشورهای ثروتمند را متهم کردند که جهانی امپریالیستی به وجود آمده است. به گفته وزیر محیط زیست آلمان، گروهی از کشورها شامل بریتانیا، آلمان و چند کشور اروپایی دیگر تلاش دارند که به رفع بن‌بست در مذاکرات کنفرانس کوپنهاگ یاری رسانند. از دیگر سو روند مذاکرات در کنفرانس تغییرات آب و هوایی با مشکلاتی دیگر نیز مواجه است. پس از آنکه برخی رسانه‌ها به اشتباه گزارش دادند که رئیس کنفرانس از مقامش استعفا کرده، برگزار کنندگان کنفرانس مجبور شدند بیانیه‌ای صادر کنند. پلیس دانمارک روز چهارشنبه نیز دست کم 250 تن از مخالفان کنفرانس را که در حال سنگ‌پرانی بودند دستگیر کرد. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل سازمان ناتو در دیدار با مقام‌های روسیه از آنها خواست تا بیشتر در عملیات نظامی ناتو در افغانستان همکاری کنند. آقای راسموسن در مسکو به دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت شکست مأموریت ناتو در افغانستان به گسترش تروریسم از آسیای میانه تا روسیه می‌انجامد. رئیس جمهوری روسیه نیز از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری با ناتو خبر داد، زیرا به گفته او دلایل بسیاری برای همکاری و تبادل نظر میان طرفین وجود دارد.
От уровня взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО зависит многое. Не так давно я
از زمان حمله روسیه به گرجستان در تابستان سال قبل که به تیرگی روابط مسکو و سازمان ناتو منجر شد، این نخستین بار است که دبیرکل ناتو به روسیه می رود. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا آزمایش موشکی امروز ایران را مایه نگرانی عمیق جامعه جهانی خواند و گفت این آزمایش دلیلی دیگر است که باید تحریم‌های ایران را تشدید کرد. ایران امروز اعلام کرد نوع بهینه شده موشک سجیل 2 را با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته یه تلویزیون جمهوری اسلامی این موشک دارای بردی برابر با حدود 2000 کیلومتر است. جزئیات درباره تغییرات داده شده در این موشک اعلام نشد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید دستگاه قضایی علیه کسانی که او آنها را سران فتنه خواند به اندازه کافی مدرک دارد. صادق لاریجانی افزود مماشات و ملاطفت دلیل بر نفهمیدن مسئولان نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سعید مرتضوی را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. سعید مرتضوی دادستان سابق برکنار شده تهران پیشتر به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که علاقه خود را برای خدمت در دولت محمود احمدی نژاد ابراز کرده است. و دیگر اینکه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید 80% مردم وضعیت کشور را عادی میدانند. آقای مصلحی در مراسمی که همایش واکاوی ریشه های فتنه بعد از انتخابات خوانده شد، ادعا کرده که نظرسنجی دقیقاً علمی که یک سازمان انجام داده و مورد تایید کشورهای خارجی است نشان میدهد که 80% مردم ایران وضعیت را عادی میدانند.
با سپاس از نیما تمدن که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه برای شما در این مجله نیم ساعته شبانگاهی گردآوری کردیم. واکنش آمریکا به آزمایش موشکی سجیل دو در ایران. 9 روز از بازداشت پرضرب و شتم مجید توکلی فعال دانشجویی می‌گذرد. بیان که خبری از او به دست آمده باشد. با برادر این عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفتگو کردیم. درخواست مشترک کروبی و موسوی امروز به استانداری تهران ارائه شد. با محمد تقی کروبی گفتگو کردیم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. دولت آمریکا نسبت به آزمایش جدید موشکی ایران واکنش نشان داده و میگوید در هنگامه تلاش جهان برای حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی، این اقدام ادعای صلح‌آمیز بودن هدف‌های حکومت ایران را مورد تردید قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه یک موشک 2 مرحله‌ای موسوم به سجیل 2 را با موفقیت آزمایش کرد. نادر صدیقی از واکنش آمریکا می‌گوید.
مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، بامداد روز چهارشنبه گفت در زمانی که جامعه جهانی به ایران فرصت داده تا به ایجاد اعتماد و اطمینان در عرصه بین المللی بپردازد، آزمایش موشکی تنها ادعاهای آن دولت مبنی بر صلح‌آمیز بودن نیتهایش را به زیر سوال می‌برد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که چنین اقدام‌هایی جدی بودن مسئله و رویکرد جامعه بین المللی برای مسئول شمردن دولت ایران در قبال مسئولیت‌های جهانیش پیرامون برنامه‌های اتمی را افزایش خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام داشت که یک موشک 2 مرحله‌ای موسوم به سجیل 2 را با موفقیت آزمایش کرده است. این موشک نوع سریع‌تر موشک میان برده سجیل است. جمهوری اسلامی ایران میگوید که موشک سجیل 2 با سوخت جامد 2000 کیلومتر برد دارد که میتواند اسرائیل بیشتر کشورهای عرب زبان و بخشهایی از اروپا از جمله ترکیه را مورد هدف قرار دهد. به گفته تلویزیون دولتی ایران، در آزمایش روز چهارشنبه موشک جدید به هدف تعیین شده اصابت کرده است، ولی در این زمینه توضیح دیگری نداد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نویسد مبارزه جویی دولت ایران با آزمایش موشکی جدید با آغاز گفتگوها و اقدامات کشورهای غربی برای اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی همزمان شده است. مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه روز سه‌شنبه لایحه تحریم صادرات بنزین و دیگر مواد پالایش شده نفتی به ایران را با اکثریت آرا تصویب کرد. این لایحه از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد که علاوه بر منع فعالیت شرکت‌های صادرکننده بنزین به ایران در بازارهای ایالات متحده، اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز که کالا و سرویس‌های خدماتی و یا تکنولوژی و اطلاعات فنی برای افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهند، مشمول تحریم‌های آمریکا قرار دهد.
واکنش آمریکا به آزمایش موشکی سجیل 2. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خانواده مجید توکلی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر می‌گویند از 9 روز پیش که او پس از سخنرانی در مراسم 16 آذر روز دانشجو با ضرب و شتم شدید بازداشت شد، هیچ خبری از فرزندشان ندارند. خبرگزاری‌های طرفدار دولت پس از بازداشت مجید توکلی عکس او را در حالی که سرش با روسری و چادر پوشانده شده بود چاپ کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی توکلی، برادر این فعال دانشجویی.
مجید دانشجو دانشگاه امیرکبیر، امسال هم داشته داخل بندرعباس تحصیل میکرده، تبدیلش کردن بندرعباس، اونجا تحصیل میکرده، بعدش هم برای 16 آذر برای سخن دعوت شده تهران. میاد صحبت میکنه، بعد از سخنرانی نیروی امنیتی میریزن دستگیرش میکنن سر چهارراه کالج، چیزی که شاهده به ما گفتن، خودمون اونجا نبودیم ولی شاهده اینجوری به ما گفتن که سر چهارراه کالج مجید دستگیر میکنن. حالا این که لباس اینجوری تنش بود، اینا همش ساختگیه، چیز واقعیتی نبوده، کلی شاهد اونجا هست میتونن شهادت بدن. مجید گفت چه لباس در دانشگاه خارج شده بوده، یک آپشن مشکی رنگ داشته موقع سخنرانی، با همون هم خارج شده بوده. الان هم از بازیتش اطلاعی نداریم متاسفانه.
با شما و خانواده تماس نگرفتن؟
نه خیر، هیچ تماس تال نداشت.
شما آقای علی توکلی با دیگر فعالان دانشجویی در تماس هستید، اونها در مورد بازداشت برادرتون چه میگن؟
تماسی داشتیم، بله، دوستان خودشون تماس گرفتن یا ما باشون تماس داشتیم، همه تکذیب میکنن یعنی چه مواردی رو که مجید با لباس زنانه فرار کرده باشه، چون که مجید کسی بود که اگه قرار بود به ترسه هیچ وقت داخل دانشگاه حاضر نمیشد سخنرانی کنه. مجید با این حالی که با وثیقه بیرون بود ولی این شجاعت داشت که داخل دانشگاه صحبت کنه و صحبتشو به گوش همه دانشجوها برسونه و از مردم دفاع کنه و هیچ ترسی هم نداشت، ابایی هم نداشت از اینکه صحبت بکنه. اگه لازم بود خود دادگاه میتونست احضارش کنه، لازم به گرفتنش نبود یا لازم نبود فرار کنه. هر وقت لازم بود میتونستن آقایون تماس بگیرن، با خونه یا با خودش تماس بگیرن، میتونستن راحت احضارش کنن بیاد دادگاه، نیاز به فرار کردن نداشت چون با وثیقه هم بیرون بود، هر وقت لازم بود میتونستن احضارش کنن.
گفته شده که برادرتون موقع دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، این تا چه حد درسته؟
بله این واقعیت داره، اینجوری که ما شنیدیم و شاهدا دیدن، یه ون سفید رنگ بوده بدون پلاک با یه پژو 405 که پلاک دولتی داشته، این دوتا ماشین تعقیبشون میکنن سر چهارراه کالج، به شدت میزننشون، سوار ماشینشون میکنن میبرنشون.
وکیلشون که هستن؟
آقای دادخواه هستن، از خیلی وقت پیش وکیل مجید هستن، کلا تو جریان پرونده مجید هستن، تو این چند سال اخیر که مشکلات براشون به وجود آوردن وکیلشون بودن آقای دادخواه، تو جریان کل پرونده هاشون هم هستن. الان ما باشون تماس داشتیم چون از قبل وکالت مجید داشتن، این پرونده رو هم قبول کردن.
ایشون توانستن پیدا کنن آقای مجید توکلی رو؟
نه متاسفانه هیچ ارگانی الان جوابگو نبوده، آخرین تماس ما دیروز بوده با آقای دادخواه و هنوز تماس باشون نداشتم که نم تونستن امروز صحبت کنم با دادگاه یا نه، هنوز جواب ما ندادن، تماسشون نگرفتن.
آقای مجید توکلی قبلا حکم و مجازاتی هم دریافت کردن؟
یه سری اتهاماتی که دو سال پیش رو برای نشریاتی که مشخص شد جعلی هم بود، هیچ وقتم ثابت نشد کار دانشجو بوده و تبرئه هم شدن در دادگاه، برای اون بود. یه سری هم برای بهمن ماه بود که برای مراسم آقای بازرگان بود، جوره حسینی ارشاد گرفتنشون و خرداد ماه، نهم خرداد ماه آزاد شدن با قید وثیقه.
گفتگوی علی توکلی، برادر مجید توکلی، از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر را با رادیو فردا می‌شنیدید که در مورد دستگیری برادرش در روز 16 آذر ماه و نحوه دستگیری او می‌گفت. و اما محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، می‌گوید درخواست مشترک مهدی کروبی و میر حسین موسوی روز چهارشنبه به استانداری تهران داده شده است. محمد تقی کروبی در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی.
در ارتباط با درخواست راهنمایی که آقای کروبی و آقای مهندس موسوی داشتند، درخواستی در این باب تنظیم شد و به استانداری امروز صبح تقدیم شد با امضای آقای مهندس موسوی و آقای کروبی و منتظر جواب این دوستان انشاءالله هست.
درباره متن درخواستم ممکنه توضیحاتی بفرمایید؟
در ارتباط با اصل متن، یک درخواستی مطابق قانون اساسی اصل 27 بود به دنبال جسارت و توهینی که به حضرت امام و پخش موضوع از سوی صدا سیما انجام گرفته بود تهیه و تنظیم شد و به طور عام درخواست یک راهپیمایی شد. البته تاریخ و زمان اون رو چون بسیاری از دوستان میپرسن، منتظر اصل مجوز راهپیمایی هستن تا متعاقبا زمان مکان و ساعتش رو انشاءالله به اطلاع هموطنان برسونن.
برخی مقام ها در وزارت کشور با استانداری تهران گفته بودند اشخاص نمی توانند درخواست مجوز بکنند، فقط برای احزاب صادر میشه. این مشکل رو با آقای مهندس موسوی آیا در میان گذاشتین یا چاره ای اندیشیده شده برای این؟
دو نکته در این باب هست. ابتدا که اصلا میتونیم این بحث رو مطرح کرد که بر اساس قانون اساسی راهنمایی هایی که مسلحانه نباشه و مخل مبانی اسلام نباشه در چارچوب حقوق افراد و طبق اصل نوع قانون اساسی به سری از حقوق دادن باید این باورن که کسی نمیتواند این حقوق را از مردم و اشخاص چه حقیقی و حقوقی سلب بکنه. جریان مقابل حتی تلویزیون هم برایشون امکانات بسیار زیادی فراهم کرد، دعوت به راهنمایی کردن و راهنماییشون رو بدون مجوز در هر کجای ایران خواستن انجام دادن. ما بر این باوریم که آنچه که اون دوستان انجام دادن در شأن و منزلت امام از این منظر نبود، چرا که این جریان قدرت این رو داره. برخلاف راهنمایی‌های بسیار کوچکی که انجام شد با دعوت همگانی از مردم، بتواند در مقابل این حد که حرمت که خواسته از سوی صدا سیما صورت گرفته و پخش شده و علنی کرده چنین حرکتی رو که موجب هم تنش در دانشگاه ها شده و هم در جامعه، میتوان یک راهنمایی خیلی معقولی برگزار کرد. به خاطر همین امر هم آقای کروبی و موسوی طبق روال این درخواست رو دادن، هم احزاب اصلاح طلب نظیر مجمع روحانیون مبارز و مجمع اسلامی بانوان هم رسما درخواست خودشون رو برای این راهنمایی خدمت دوستان دادن. برخورد متفاوتی متاسفانه تو حرف شاهد بودیم. این که در دوستانداری گفته شده که برای حمایت از امام راهنمایی نیاز نیست، این دیگه به تشخیص گروه‌ها و احزاب سیاسی و شخصیت‌ها و مردمه که چگونه تصمیم بگیرن. و فکر میکنم که زمان اون رسیده که مقامات و مسئولین همه به جای مردم در این باب فکر نکنن و اجازه بدن مردم بخشی از حقوق خودشون رو حداقل مطابق فصل سوم قانون اساسی در مقاطع مطالبه کنن.
آقای کروبی، از برخی منابع دیگر نزدیک به آقای مهدی کروبی و آقای موسوی شنیده بودیم قرار بیانیه مشترکی بدن. آیا این بیانیه هم درباره همین راهپیمایی هست؟ آیا بعد از اینکه مجوز راهپیمایی صادر بشه بیانیه منتشر خواهد شد یا چیز دیگری است و باید زودتر منتظر بود؟
درخواست راهپیمایی رو اگر به خود آقای دوست درخواستی که تقدیم شده جواب بدن و معین بکنن، بعد مدقما قطعا بیانیه داده خواهد شد و زمان مکانش هم مشخص خواهد شد. در هر صورت حتی اگر به درخواست مجمع روحانیون موارد یا مجمع اسلامی بانوان هم بتوانید این درخواست رو دریافت بکنن، قطعا آقای کریمی و موسوی بیانیه مشترک و این زمان مکان رو خواهند داد و اطلاعات بیشتری در این باب هم اجازه بدین. اگر انشاءالله نتیجه حاصل شد خدمتتون و خدمت تمام دوستان اعلام خواهیم کرد.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو بود با همکارم علیرضا کرمانی و به پرسش‌های او پاسخ می‌داد. اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
عکس آیت الله خمینی رو اونها پاره کردن که پسرشو کشتن، اونایی که اومدن نوش خونه نشین کردن، اینا هستن که عکس آیت الله خمینی پاره کردن. مردم هیچ دلیل نداره که آیت الله خمینی عکسشو پاره کنن، چون نه ایشون خودش تو سیاست، نه کسی از خانواده‌اش تو سیاست. حالا اگه عکس آقای احمدی‌نژاد پاره میشد توسط مردم، بازم به واقعیت نزدیک بود. همین.
من علی هستم از خرمشهر. این رژیم با رژیم شاهنشاه چه فرقی میکنه؟ ما خیال که انقلاب کردیم، الان آقای خامنه‌ای پادشاه، آقای احمدی نژاد هم نخست وزیرشه، مثل زمانی که شاه بود و هویدا نخست وزیرش بود.
آقای خامنه‌ای، شما که اینقدر میگین عکس امام رو پاره کردن، توهین به رهبر کردن، چرا وقتی عکس خودت رو پاره کردن از صدا و سیما پخش نشد؟ مگه خودت رهبر ایران نیستی؟ مگه نمیگه من رهبر 70 میلیون ایرانیم؟ چرا عکس خودت از تلویزیون پخش نشد؟ میخوان یعنی مسئله امام رو بکشین وسط، پشت عکس امام شما قائم شین. همه ملت اینو میدونن، گول دیگه نمیخورن.
عکس آیت الله خمینی رو پاره میکنن، خودشون چه مردم رو متهم کنن، دانشجویان رو متهم کنن و اونا رو به راحتی بسونن سرکوب کنن. خدا نگهدار.
من یادم میاد که خود آیت الله خمینی یک بار که این اتفاق افتاده بود، رسما در سخنرانی خودشون اعلام کردن که شما نگران عکسای من نباشین و اگر عکسای من پاره کردن یا سوزوندن، کاری به مردم نداشته باشین. من فکر کنم آیت الله خامنه‌ای خودش از اینکه مورد بی احترامی و حد که حرمت قرار گرفته ناراحته، متا عنوان خودشون نمیتونه مطرح کنه، آیت الله خمینی رو وسیله قرار داده. پس همین حرفا گذشته، مگر در اسلام تصویر و عکس حرام نیست؟ خب چرا سر تا سر شهرها و نمیدونم اینا پر از عکسای ایناست، اسکناسامون پر از عکسای ایناست؟ خب وقتی که میگفتن تصویر در اسلام حرامه، خب فرق نمیکنه حالا آیت الله خمینی باشه آیت الله خامنه ای باشه، پس این اجرا بشه دیگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13
و یا با این شماره 201-202-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- 82 87 220 001 202 82 87 220 و ما تلفن پیامکگیر رادیو فردا، شماره پیامکگیر رادیو فردا 00 420 603 87 41 50 00 420 603 87 41 50. و ما گزارش دیگر: دولت عراق قصد دارد ساکنان اردوگاه اشرف که محل اقامت بیش از 3000 تن از افراد سازمان مجاهدین خلق است به مکان دیگری انتقال دهد. محل پیشنهادی دولت عراق استان المثنا در جنوب این کشور است، اما مجاهدین روز گذشته و امروز با این انتقال مخالفت کرده و حاضر به خارج شدن از اردوگاه اشرف نشدند. حسین قویمی در گفتگو با محمود عثمان نماینده مجلس عراق از او می‌پرسد چرا دولت بغداد قصد دارد ساکنان اشرف را به مکانی دیگر منتقل کند؟
اشرف این دولت عراق میگن که اینها نزدیکن به مرز ایران و ممکنه با نزدیکی به این مرز فعالیت های در ایران انجام بدن. این یکی. دوم میگن که در این منطقه، منطقه دیالا، این گروه های دیگر هستند که ممکنه بر علیه دولت باشن، ممکنه تا حدودی رفت و آمد یا علاقات چیزی با اونها داشته باشن. بنابراین میخوان ببرن یه جایی که هم از لحاظی دخالت های بر علیه حکومت عراق امین باشن و هم دور باشه از مرز ایران. بنابراین میخوان نقلشون کنن.
آقای محمود عثمان، قرار بود روز سه‌شنبه افراد ساکن کمپ اشرف منتقل بشن به بغداد و از اونجا به جنوب عراق، ولی مجاهدین از خارج شدن از کمپ خودداری کردند. حالا امروز وضعیت در چه حاله؟
نشنیدم امروز یه چیزی رخ داده باشه. ممکنه که عراق، میگم آمریکایی‌ها هم با عراقی‌ها گفتن که به طور انسانی رفتار بکنن، و البته این صلیب سرخ و سازمانی ملل همین، بنابر نمیدونم حکومت عراق چه خواهد کرد، این چیزو بررسی میکنن. ولی خب اون منطقه که قرار اونها به اونجا تنقل بیافتن، یعنی منطقه مثنا سماوه که میگن، اونها هم مردم اونجا هم بر علیه این شده، میگن نمیخوایم که اونجا بیان منطقه ما. حالا این هم یه مشکل دیگه، میگه چطور رفتار میکنه حکومت عراق، نمیدونم، امروز هیچی نشنیدم.
آقای محمود عثمان، مجاهدین اما از خارج شدن از کمپ اشرف خودداری کردند و به شدت مخالف منتقل شدن به منطقه دیگه‌ای هستند. با این وضع فکر میکنید دولت عراق دست به چه اقدامی خواهد زد؟
البته نباید دولت عراق دست به اقدامی بکنه که به زور اونها منتقل بشوند. این صحیح نیست. البته بایستی به طور قانونی و طور انسانی رفتار بکنند و احترام نظام های بین المللی هم بگیرن، دیگر ریز از این احترام از این بگیرن و سین حساب بکنن، مثل صلیب سرخ و اون دیگران که این گفتن. نمیدونم حالا چطور رفتار میکنن، البته نباید بازور کار بکنن.
سازمان مجاهدین خلق چند بار اعلام کرده که علت اینکه دولت عراق قصد داره آنها را به منطقه دیگه منتقل کنه فشار جمهوری اسلامی به دولت عراق. آیا شما چنین استدلالی را میپذیرین؟
بله، که علت های یعنی عمده اینه، این فشار جمهوری اسلامیه، چون جمهوری اسلامی همیشه فشار با دولت عراق بر علیه دولت عراق داره برای اینکه که اونها از مرزشون دور بشون، و اگه ممکن باشه حتی دولت ایران میخوان که اونجا وادار بکنن به ایران، میگن که ما اونها عفو میکنیم، اونهایی که جریمه نکردن یا چیزی بر علیه اونها نیست در درگاه ایران. بنابراین فشاری جمهوری اسلامی هست یا صحیح هست؟
آقای محمود عثمان، بر اساس قوانین عراق آیا دولت پیش از دست زدن به چنین اقدامی نباید با نمایندگان مجلس که شما هم یکی از اعضای اون مجلس هستین مشورت کنه یا رایزنی کنه، از شما نظر بخواد در این مورد؟
نه، تا حالا مشورت نکرده. این موضوع را ما در مجلس بررسی نکردیم، تا حالا به هیچ وقت به طور رسمی بررسی نشده این مجلس. و حکومت عراق میگه که طبق دستور رفتار میکنم، چون طبق دستور یک گروهی که بر علیه یک گروهی دولتی همسایه باشه میخواد فعالیت ها بکنه، نمیشه حریت یا آزادی داشته باشه که این کار بکنه.
سوال آخر این که آقای عثمان، شما که از کردهای عراق هستین و نماینده مجلس، آیا اگر پیشنهاد بشه که مجاهدین رو به کردستان عراق منتقل کنن، فکر میکنید این چنین فرضی پذیرفتنی است؟
عقیده ندارم که این پذیرفتنی باشه، چون از قبل یه مشکلات و حساسیت های بینی اونها و کردها هم هستن دیگه، و هیچ حکومت عراق این پیشنهاد نکرده تا حالا. با تصوری بنده این روز نمیشه، نه حکومت عراق این پیشنهاد نخواهد کرد، و اگر حتی بکنه ممکنه در کردستان عراق زیاد پذیرایی از این نکنه.
محمود عثمان نماینده مجلس عراق به پرسش‌های حسین قویمی در مورد انتقال ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به محل دیگری گفتگو می‌کرد. دبیر کل ناتو برنامه رسمی بازدید خود از مسکو را آغاز کرده است، پس از درگیری نظامی روسیه و گرجستان که به تیرگی مناسبات روسیه و ناتو منجر شده بود. این نخستین سفر دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به روسیه است. ناظران این سفر را گامی مثبت در جهت راه اندازی مجدد روابط ناتو و روسیه می دانند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو که از سه‌شنبه در مسکو به سر می برد، صبح چهارشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. طی این دیدار تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شورای روسیه ناتو و بررسی چشم‌اندازهای همکاری میان دو طرف در وهله نخست در افغانستان و نیز مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و دزدان دریایی و پیامدهای فجایع طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست برنامه اتمی ایران و روند صلح در خاورمیانه نیز مطرح شد، اما جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است. راسموسن در پی مذاکرات با لاوروف با تأکید بر تمایل ناتو به توسعه روابط با روسیه اظهار داشت اختلافهای باقی مانده، اما این اختلافات بسیار کمتر از زمینه‌های همکاری ایمان است. هدف ما گسترش مناسبات عملگرایانه است، به ویژه در زمینه‌هایی که با تهدید و چالش مشترک روبرو هستیم. لاوروف نیز در نشست مطبوعاتی پس از دیدار با دبیر کل ناتو گفت:
ما دورنمای گفتگوهای سیاسی و چشم‌انداز همکاری عملیمان را مورد بررسی قرار دادیم، بدون اینکه مسائل اختلاف برانگیز را از قلم بیاندازیم. موضع ریاست جدید ناتو حاکی از آن است که برای حل اختلافات موجود و گسترش همکاری آمادگی دارند. اختلافهایی که وجود دارد قابل حل است و رعایت اصلهایی که شورای روسیه و ناتو بر آن استوار است گام مهمی در این راستا به شمار می رود. مهم این است که روسیه و ناتو آماده همکاری متقابلا مفید هستند.
عصر چهارشنبه راسموسن با دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات کرد. دبیر کل ناتو جلب حمایت و کمک همه جانبه مسکو از حضور نظامی رو به افزایش نیروهای این پیمان در افغانستان را از موضوعات اصلی این دیدار عنوان کرد. همچنین طرفین درباره همکاری احتمالی در زمینه دفاع ضد موشکی و نیز بررسی طرح روسیه برای ساختار جدید امنیتی اروپا گفتگو کردند. هرچند هیچ سندی تا این دیدار به امضا نرسید، اما ناظران میگویند توافق‌های شفاهی زمینه ساز معاهدات آینده خواهند بود. روزنامه کامرسانت به نقل از منابع ناشناس خود نوشت: ناتو به دنبال کسب رضایت مسکو برای انتقال تسلیحات به افغانستان از خاک روسیه است. مقامات رسمی از تفسیر این خبر چشم‌پوشی کردند، اما منبع اینترفاکس در وزارت امور خارجه روسیه گفت به جزء اعزام نیروی انسانی، روسیه آماده هر گونه همکاری با غرب برای حل بحران افغانستان است، اما همه زمینه‌های این همکاری باید با دقت بررسی شوند. برای سفر راسموسن همچنین دیدار با ولادیمیر پوتین، نخست وزیر، نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت و رؤسای مجلسین روسیه برنامه ریزی شده و در پایان قرار است او در دانشگاه ملی روابط بین المللی سخنرانی کند. در اوت 2008 به دنبال جنگ روسیه و گرجستان و محکوم کردن نقش مسکو در بحران اوستیای جنوبی از سوی ناتو، رهبران این پیمان مناسباتشان با روسیه را به حالت تعلیق درآوردند. اما در ماه مارس گذشته تصمیم به احیای روابط خود با روسیه گرفتند. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل جدید ناتو، از همان زمان انتصابش به این سمت یکی از اولویت‌های خیش را راه‌اندازی مجدد روابط ناتو و روسیه اعلام کرده بود. آن نرایسکای رادیو فردا.
دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. از همراهی شما همچون همیشه سپاسگزاریم. براتون آرزوی سلامتی داریم و اینکه همیشه شرمنده وفادار ما باقی بمانید. و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
بگیر آسوده به خواب بی درد و قصه، دیگه کابوس زمستون نمیبینی، توی خواب ولای حسرت نمیچینی. دیگه خورشید چهرتو نمیسوزونه، جای سیلی یا یه باد روش نمیمونه، دیگه بیدار نمیشی با نگرونی، بیا با تردید که بری یا که بمونی. رفتی و آدمکارو جا گذاشتی، قانون جنگل و زیر پا گذاشتی، اینجا قهرن سینه ها با مهربونی، تو تو جنگل نمیتونستی بمونی، دل تو بردی با خود به جای دیگه، اونجا که خدا برات لالایی میگه. میدونم میبینمت یه روز دوباره، توی دنیایی که آدمک نداره. زمستون نمیبینی، توی خواب گلای حسرت نمیچینی، دیگه خورشید چهرتو نمیسوزونه، جای سیلی یا یه باد روش نمیمونه، دیگه بیدار با نگرونی، یا با تردید که بری یا که بمونی. جنگل نمیتونستی بمونی، دلتو بردی با خود به جای دیگه، اونجا که خدا برات لالای میگه. میدونم ببینمت یه روز دوباره توی دنیایی که آدمک نداره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه، همیشه هرچی تو میگی همونه، اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه. با جون و دل حرفاتو میپذیرم، هنوز نمیدونی برات میمیرم، عالم آدم فقط سراغ چشمای تو رو میگیرم. هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه، همیشه هرچی تو میگی همونه، اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه، بری و خوبیام یادت نمونه. در به در خونه به دوش میخواستی، همون شدم که دنبالش میگشتی، همون شدم که خواستی راستی راستی. یه لحظه هم بد به دلت را نده، این همه بدگمونی خیلی بده. امشب دوباره این دل عاشقم به خاطر نسیم آخر زده، دلت را نده، این همه بدگمونی خیلی بده، خیلی بده. هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه، همیشه هرچی تو میگی همونه، اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه. بدوش میخواستی در به در خونه، بدوش میخواستی، همون شدم که دنبالش میگشتی، همون شدم که خواستی راستی راستی. یه لحظه هم بد به دلت را نده، این همه بدگمونی خیلی بده. امشب دوباره این دل عاشقم به خاطر سیم آخر زده، دلت را نده، این همه بدگمونی خیلی بده، خیلی بده. هیچ وقت نمیتونم بهت بگم نه، همیشه هرچی تو میگی همونه، اما میترسم من از اون روزی که بری و خوبیام یادت نمونه، بری و خوبیام یادت نمونه.
من موسا خستگی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
سبب منم که میشکردم اما هر بی نمیدانم، اگه هیچ کس برام
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. سبب نام این ترانه است به خوانندگی شادمهر عقیلی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
لولو خورخوره می تواند موجودی مهربان باشد. به گفته محققان آمریکایی، برای کمک به کودکان خردسال در مواجهه با هیولاهایی که باعث ترس آنان می شوند، می توان به بچه ها گفت که ممکن است هیولا مهربان باشد و بخواهد با آنها دوست شود. با این شگرد می توان به کودکان کمک کرد که ترس خود را از تاریکی و تنهایی از دست بدهند. طبق پژوهش‌های جدید، بسیاری از کودکان علاوه بر موجودات واقعی مانند شیر و مار و افعی، از هیولاهای خیالی، خوناشام و ارواح می‌ترسند. اما روش مقابله آنها با این ترس به سن آنها بستگی دارد. در سنین پایین می‌توان قوه تخیل آنها را به جهتی مثبت هدایت کرد، اما در سنین بالاتر بهتر است پدر و مادر کودکان را متقاعد کنند که هیولا و لولو خورخوره وجود خارجی ندارند و تنها زاییده خیال آنها هستند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال اعتراض‌های دانشجویان در روزهای 16، 17 و 18 آذر ماه به سرکوب‌های 6 ماه گذشته و نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تلویزیون دولتی ایران در بخش‌های مختلف خبری با انتشار پی در پی تصاویری مدعی شد دانشجویان در جریان اعتراض‌های خود تصویر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره کردند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
نبرشو از آغوشم، بگو قلبت پشیمونه نبرشو از این خونه، تو باور کن کلام من. مجنون تر از تو عاشق نمیبینم، عشقمو پاک کن محتاج تسکینم، آرامش من ای عشق دیرینم، بی تو هیچم بی تو میمیرم. مجنون تر از تو عاشق نمیبینم، عشقمو پاک کن محتاج تسکینم، آرامش من ای عشق دیرینم، بی تو هیچم بی تو
فراتر از خبر. برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
Oh, forget about it.
رادیو فردا گوش میکنید.
زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه من، با یه فشار سخت فریاد بزنی، منم زن خوشبختی رو داد بزنی. تنها واسدم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم. نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، تو فاله عقیدت رو بهت پس میدم. زن جنس دومه، نه کالای سیغهی، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی. زن زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست. زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنجی. چرا؟ چون تو سوس عنصری، چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی. تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت، حساب کشیدی راحت میونه دوتا حقیقت. دوتا موجود زنده، یکی زنه یکی مرد، جهانه هستی میچرخه بر طبق همین حقیقت. به قانون خلقت آخه تو شک داری، ذات زن و نقص طبیعی یا که هر کاری کردی که بگی این موجود بعد خود گناهه، اما حقیقت اینه تویی که گناهکاری. من سردم اما خورشید گم شده، منو در بر بگیر، همه تنم سست شده، دارم خفه میشم، یه کمی هوا میخوام. من از ریشه ی گیاهان گوشت خار میام، هنوز مزم لبریز از صدای وحشت پروانه ای که با سنج و مصوبه در دفتره. من جهنمو روی زمین دیدم، واسه همینه که بی پروا دارم پیش میرم. آره ترسا که دوزخ محصه روی زمین، منم دوست دارم برگردم دوباره بشم جنین. این با خودمو با بند نافدار میزنم، تا نیام به دنیا اونم تو ایران که زنم. شده جنس ضعیف و تو سری خوشه بعد، صدای من حرامه میشه ناله کرد. تو هم میگی من و تو خواهر و برادریم، به خدا منم دوست دارم که بگم برابریم. و اینجا بهشت گم شده است و آسمون آبیه، زندگی و رویاست و گونه ها سرخابیه. اینجا توفیق بهشت رفتنم اجباریه.